بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره بحث در این بود که دین میت رو که میشد از زکات ادا بکنیم، آیا شرطش این است که اون میت چیزی نداشته باشه، یا اینکه نه اگه مالی هم داشته میشه؟ این که به نظر بعید میاد که مثلا اگر میت میلیونر هم بوده ولی حالا قرض هم داره مرده، بشه قرضش رو از زکات بدی، این بعید نیست. بعیده مثل علامه همچی چیزی رو ملتزم بشه. میشه ملتزم بشه به علامه؟ از این دو دلیلی که در مختلف آورده بحثا ملتزم بشه. در اینکه دو دلیلی که علامه در مختلف آورد این بود، گفت یکی اطلاق و عموم این روایات، این روایاتی که داشت اگر چنون که این شخصی که زکات بهش دادی، یعنی قرض بهش داده مرد، احتساب تا بهی من از زکات دیگه نداره مال داشته باشد یا نه، وقت بگیم که اطلاقش میگیرد اونجایی که مال داشته باشه. حالا فرض بکنید که به این آدم قرض دادیم و بعدش یه قوم و خیش داشت مثلا در آمریکا، مرد و یه دفعه میلیاردر شد، بعدم مرد، ما این قرض رو ازش طلبکاریم. علامه بفرماد که از این که در ایسه چهار تو روایت که میگفت میشد احتساب کرد اون چرا که طلب داری بابت زکات، هر که استفسار مفید عمومه، پس بنابرای ما میتونیم زکات کنیم ولی شخص میلیاردر بود. مثلا این یه دلیل علامه بود که اطلاق روایات. دلیل دیگرش این که ایشون عقیدش این بودست که ترکه به صرف موت منتقل به وارث میشه. ما بحثش رو در سابق داشتیم. اون وقت وقتی که ترکه منتقل شد به وارث، ولو حال میلیاردر هم بودست این خوش فقیر، بنابراین میشه دینش رو از زکات بدی. این دو تا دلیلی که علامه آورده در مختلف، بسا بگیرد اونجا این دو تا دلیلی که علامه آورده در مختلف، بسا بگیرد اونجایی که اون شخص میلیاردر بوده. اما واقعا میشه یه همچین چیزی ما ملتزم بشیم؟ که یه نفر میلیاردری مرد و حالا مثلا یه چیزی بده کار بیام از زکات قرض اینو بدیم، ولی ورثه امتناع هم ندارن، حاضرن قرض بدن، ما بیام بدیم پیش دستی کنیم. خیلی فتوای قریب و عجیب به نظر میاد. و اشکالی که به علامه هست این که این روایتی که میگی مطلقه تقیید میشه به این روایتی که تفصیل داد بین این که میت ترک مالن یا لم یترک مال. و ما در فقهمون اینجوری که بسا روایتی در کلام پیغمبر اکرم مطلقه و در کلام امام حسن عسکری علیه السلام مقیدش اومده. مجموع روایاتی که از پیغمبر و ائمه هست اینا رو ما رو هم می‌ریزیم و اینا همه نور واحدن و چنون نیست که بیایم بگیم حالا این تأخیر بیان از وقت وقت حاجت است مثلا، پس نمیشد اون مطلق رو به این روایت تقیید کرد. این تأسیس فقه جدید میشد اینجور بگیم. بنای ما بر همین است که مجموع روایات را تر و هم میذاریم و نقید و مطلقاتش را به مقیدات، مخصص و عموماتش را به مخصصات. پس این روایت مقید اون هست. و اما اینی که علامه فرمودن که مال منتقل میشه به وارث، ما اینو اولا قبول نکردیم، گفتیم که ظاهر آیات ارث اینه که اصلا ارث رتبش بعد از دین و وصیته، پس مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است. این که علامه نظرش اینه که مثلا میت چنین که مالک باشد و نمیدونم مال دلا مالک هم که میشه پس منتقل به وارث شده، این ما قبول نداریم. اگر چنون که یه کسی یه توری رو انداخت تو دریا و قبل از این که این تور رو دراره مثلا فرض بگیرید ماهی های بعد از این مرد و بعد یه ماهی های افتادن به این تور، این ماهی ها مال کیه؟ مال معیت، منتقل میشه به میت، اعتبار و اقلایی هم داره. منتها چیزی که هست از میت، هست از میت دین و وصیتش ادا میشه، مالقیش میشه مال وارث. پس بنابراین اولا ما قبول نداریم که مقدار دین و وصیت منتقل بشه به وارث. بر فرضم منتقل بشه به وارث، این فرمایشی که شهید ثانی فرمودن در مسالک جواب خوبیه که بر فرضم منتقل بشه به وارث، اما ملک تلق وارث که نیست. این رو دیگه علامه قرآنش قبول داره که بین وصیت و مال خارج بشه. این مال در حقیقت و نه منتقل به وارث هم باشد، اما جروی بین وصیته. پس علل قولین چه بگیم، ترکه منتقل به وارث میشد مقدار بین وصیتش، چه بگیم به ملک میت باقی. در صورتی که دین و وصیت تکلیفش معلوم نشه، وارث حق تصرف نداره. اون وقت ولو اون عبارتی که ما از مبسوط نقل کردیم و شاید عبارت ابن جنید هم که در مختلف نقل میکنه این باشه که اذا عجز المیت عن اداء دینه، چون میگه عجز نه یعنی خونش هم بفروشه، چون نسبت به زنده مستثنیات دین داره. اینجا نسبت به زنده ولو مستثنیات دین هست، اما میت دیگه اتفاقیست که مستثنیات دین نداره. حالا فرض کردیم یه کسی مرد و بدهکار به مردم، یه خونه خرابه داره دو یه دوست فرش پاره، کسی هم میشه حالا زکات بده و این مدیون هم هست. اینجور شما میگه فتوا نمیدید که همین خونه خرابه و فرشا که باید داد به دویونه، حالا فقیر داره خانواده که بیچارن، اونو باید این مسلمین بیت المال امام بالاخره در فکری بکنه، این جواب طلب مردم نشو. پس این که مال اگه داشته باشه ما نمیتونیم از زکات بدیم، ظاهرا لا فرق بین این که این مالی باشد که مستثنیات دینه مثل خونه و فرش، یا نه مال زائد بر مستثنیات دین. ولو ممکنه این صحیحه زراره که داشت امکان ابوه و ترش هم عالم، یه کسی بگه خونه و فرش و اینا که مال نی، باسه یه اون روایات که روتر داشتیم که می فرمون فا اینا داره و الخادم مثلا لفا به مالن، این ولو ممکنه یه کسی همچی چیزی بگه، اما طبق قواعدی که ما داریم اونی که مستفاد از آیات ارث و عملا هم فقها بهش ملتزمند، این است که نسبت به میت دیگه مستثنیات دین نیست تو کار. از کردم اگر فرسون اگر کسی هم می زکات بده و این میت خونه و فرش داره دیگه نباید داد به طلب کارو، اصلا باید داد به طلب کارو. پس مستثنیات دین اینجا نیست. پس بنابراین رو هم رفته روایات کبیر زیم رو هم با آیات، با اونی که مستفاد از آیاته و با اونی که فتوای فقها، این است که این احتساب اون دین میت زکات هم در صورتی است که لم یکن له مال یفی به دینه. حالا یه وقت کمبود داره و کمبودش رو میشه در زکات بده، اما اگه مالی داشته باشه تیفی به دینه اینجا از زکات نمیشه حساب کرد، برای اینکه این دین ما به ازا داره. سوا اون کان این مال از مستثنیات دین باشد نسبت به احیا یا نه، برای اینکه معیت مستثنیات دین برایش معنا نداره. این تا اینجا ظاهرن اشکال نداره. حالا علامه علیه الرحمه فرموده اند و بسا بعضی خواستن گردن دیگران هم بیزنند. شیخ در خلال در نهایه و محقق در شرایه چون این تفصیل رو نداشتن، همینطور میگفتن میشه دین را تا زکات حساب کرد، گردنشون بیزنند که اینا میخوان به نحوه اطلاق بگم. این که میبینیم به دیگرانم نسبت دادن، میگن صریح علامه سر مختلف و ظاهر اونها، این ظاهر از همینی که اونها اینجا عبارت جواهر خلافا لصریح المختلف و ظاهر المنتها و نهایت شیخ و ابن ادریس و المصنف اونا و شهید فلومه. این نه این ظاهر یعنی اضباب این که اینا این غید رو نزدند، نگفتند در صورتی که لم یکن للمیت مال پس معلوم شد عموم مرادشون بوده، نه همچی چیز معلوم نیمش. برای این که این بسا کلی مسئله رو ذکر کنند و تفریعاتش رو در مقام بیانش نباشند. حالا برفت ظاهر کلامشون هم باشه، در آخر ما قبول نداریم. ما مجموع روایات که میریزیم رو هم نتیجه این میشه که اگر مالی داشته باشه که یفی به دینه، سوا اون کان این مال از مستثنیات دین باشه یا زیادتر باشه. حالا بعد عرض میکنم، حالا بعد عرض میکنم، اون یه فرع دیگه است، حالا دنبالش نیست. میدونم خب میگن اصلا میفهمم، آخه اون یه سر دیگه شما داره جلو میرسید، آخه اونو بعد خوده اولا داره محاله میرسید. پس تا اینجا رو ظاهرن نتونیم بگیم که مطلقا بشه دین میت و از زکات ادا کرد و ظاهر کلام علامه در مختلف با این دوست و دلیلی که میارد اینه که اگر فرزن میت میلیارد درم باشد یه دفعه، فرض کنید که 100 میلیارد تومان بهش منتقل شده، ولی حالا مدیونه یه خورده، ما بشه دینش رو از زکات بدیم، برای که این میلیارد ها تومان به ورثه منتقل شده و این فقیر شده و عمومات هم مثلا خیلی بعید است علامه به همچی چیزی ملتزم بشه. خب حالا این یه جهت، پس این رو ما مسلم میگیریم و حق به مرحوم اصلا فاضل میگیم در عروت و رسخا عبارت و عروت این بود مثلا 11 لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاتن سوا اون کان حیا او میتن و نسبت به میتش این رو مرحوم آشان کازم داره، لیکن یشترط فی المیت ان لا یکون له ترکت حفی بدینه، این ترکه ای که واسیه بدینش باشه دیگه نداره چه زایده بر مستثنیات دینو، ترکه ولو خونه باشه ولو فرش پاره باشه، اگه ترکه ای که تفی بدینه هست، اینجا ما از اون صحیحه زراره و از آیات و از همین که رو هم میریزیم و برا میت هم مستثنیات دینی قائل نیستیم، نتیجه این میشه که پس اگه مقدار دین رو ترکه داشته باشه نمیشد او رو با مستکات حساب کرد. و این روایات هم که داشتیم خیلی معلوم نبود در مقام بیان این جهت باشه که همه جا میشد تا زکات حساب کرد، میخواست دیگه بهش مالان مالد زن میمره آخه یا باید میگن یه تا زکات حساب میکنیم. حالا میاد فرع دیگری که ایشون حالا عنوان کردن، بله ایشون میخواه ویلا لایت نعم لوکان لهو ترکتون لاکن لایم ترکتون لاکن لایم کنون استیفا منها لنتنا الورسه او غیرهم فظاهر از جواب. حالا این فرض کردیم میت ترکه دارد اما نمیشد من دینم و ازش استیفا کنم، ورثه آدم های گردن کلوفتی هم نمیدم، یا اصلا من شاهدی ندارم برای دینم، از این بابا طلبکارم، میرم به ورثه میگم، میگم بول شاهد بیا، منم شاهد ندارم، طلبکارم هستم حضرت عباسی، نمیتونم هم اثبات کنم دین نمیدم. یا مثلا فرض بگیری که ترکه او از طرف جاده توقیف شده، مثلا فرض بگیرید و یه جوری سفر ورسه را میگرم تصرف بکن و هیچ محبی خلاصه دین ما اینجا درمین، یا یه ظالمی اومده جلو ترکه اینا رو گرفته، مثال خیلی داره، و خود او بچه ها بیچارا بدبخت شدن، ترکم مثلا یه ظالمی اومده همه شروف گرفته، نه دین من رو میده نه ورسه چیز. خلاصه اگر ترکه ای داشته باشد ولی نمیشد من دینم ازش استیفا بکنم، اینجا چه بگیم؟ من رو اصلا پازه میفرمان در اینجا فظاهره از جواب مسئله رو شهید اول در بیان و شهید ثانی در مسالک و روزه متعرض شدن. عبارت بیان این جوره میگه نعم لو اتلف الوارث و المال، اگه وارث این مال تلف بکنه و تعذر الاقتضا نتونم من قرضم رو ازش بگیرم، لم یبعد جواز الاحتساب والقضا، که وارث مال رو تلف کرد و من دینم ازش نمیتونم جواز الاحتساب اونجاییست که خودم طلب کارم و القضا مال اونجاییست که دیگری طلب کارم میخوام دین اونو بدیم. شهید در مسالک میفرماد نم لولم یعلم الوارث و بدین، وارث ایده اینو میگه ولم یمکن للمدینه اثباته شرعن، من طلبکار نمیتونم هم شرعن ثابت کنم، با ورثه میگم برو سن بزن بغلت باشه، او اطلف الوارث و اترکه و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علی المیت قضاء و مقاصدتن، باز مقاصدتنش مال این است که خودم طلب کارم، قضاء نیست که دیگری طلب کاره میخوام طلبش رو بدیم. در روزه هم اینجوری داره میگه و این نه متن اینجوری متن لومعه و یقاص الفقیر به ها و این ماتن، پس لومعه مطلقه همو شهید در هنگ و این مات المدیون مع قصور ترکته عن الوفا او جهل الوارث بدل از او جهل الوارث محل شاهده او جهل الوارث بدل او جهودهی و عدم امکان اثباتهی شرعن و الاخذ منهو مقاصفن. پس شهید اول و شهید ثانی این دو بزرگوار اینجا یه حاشیه در حقیقت دادن که اینی که گفتیم اگه مال دارد نمیتونی پا زکات حساب کنی یا دینشو بدید، در صورتی است که این مال بشد به مصرف دین برسد. اما اگر مالی است که یا ورثه هاشا کردن دین من رو یا ورثه گردن کلوفتن دنیم دن، اینجا مانعی ندارد من دینم رو پا زکات حساب بکنم. و دیگری هم طلبکار است از زکات دینشو بدیم، مثلا فرض بگید اون اگه بیچاره رو برای ازمش کنیم. اینجا صاحب جواهر هم همین حرف رو قبول میکنه، منتها در مقام استدلال اینجور میفرماد برای این که ما یه عموماتی داشتیم که دین میت رو میشه به زکات بدی، مقاصفه نمیشه زکات بدی. شما اومدی به واسطه صحیحه زراره تقیید کردی، گفتی الام یکن لهما. ما میگویم در مقام تقیید در مطلق را اگر بخوایم تقیید کنیم یقتصر فیه علی القدر المتیقن، قدر متیقن را بایستی بگیریم. این فرمایشید که صاحب جواهر اشکال کردن به صاحب جواهر مستمتک مثلا داره دیم که این فرمایش شما قدر متیقا در صورتی است که مقیدمون یه دلیل لبی باشد یقتصر فیه قدر متیقا. اما اگر مقید یه دلیل لفظی باشد ما باید به اطلاقش تمسک بکنیم. و این داشت اگر مال داشته باشد من یک نمیشه تو زکات بکن که عموم داره که چه مال را بشد ازش دینه رو بگیری چه نمیشه. این پس بنابرای کن اطلاق داره، شما نمیتونه بیایی بگو یختصر و فیه علال قدر المتیقن. اونجا مقدمات حکمت را که در اصول مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن برای اطلاق گیری سه شرط ذکر می کردن. بودن شرط اینه که مولا در مقام بیان باشد یک، قیدی هم تو کار نباشد دو، قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشد سه. و اونجا ما اشکال می کردیم به مرحوم آخوند که این در فقط یه چیز بیشتر نیه مقدر بیشتر نمی خواهد که مولا در مقام بیان باشد، برای اینکه این که میگوید جد نباشد تو کاری که توضیح واضحات و اینکه تمسک به اطلاع این از میگوید روز شرطش این است که شب نباشد. مثلا ما مطلق لابد داریم که شرط اینه غیب نداشته باشیم، این که گفتن نداره. این که میگوی قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم، قدر متیقن چه ضرری به تمسک به اطلاع میزنه؟ اگر قدر متیقن به جوری باشد که مثل قید متصل باشد، یعنی که انهو یه قیدیست متعاقی قید عقلی، اگر چنون که قدر متیقن به حدی باشد که اصلا کلام رو غالب این معنا میکنه، اینجا وقت ما تقلید میشه. اما اگر چنون چه نه، ما یه مطلقی داریم یه قدر متیقن هم داره. خب مثلا یه کسی ای گفت که بعد کنید که به مردمی که تو قوم هستن برو اکرام بکن. خب قدر یقنش علما هستن. حالا وقت این سبب میشه که دیگه به مردم بعد وقت دیگه چیز ندیم، فقط به علما بدون، برای که قدر متیقن هم قدر متیقن که در ضرر به اصلاح میزنه که. پس در صورتی که ما یه دیدی داشته باشیم لحظی، این بایستی که به اطلاقش عمل کرد، این قدر متیقن این سبب نمیشه که ما دست از اطلاق برداریم. این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد و این وارد و گفتیم ما اونجا میگیم تمسک به اطلاق در صورتی است که مولا در مقام بیان باشه. همین یکی چی بیانیم خواه حالا ببینیم، حالا ببینیم اگه بله ممکنه زن. پس این که صاحب جواهر فرمود که قدر متیقن، صرف قدر متیقن به ما ضرر نمیزنه، مگر این که بگی این به فرمایش ایشون به مناسبت حکم و موضوع ما میفهمیم مردن مثل زنده میمونه. حالا اگه فرض کردیم یه زنده است که این میلیاردره، بعد اومدن مالش را جائرین جلوش رو گرفتن و این الان داره خودش رو زنه را از چش گرست نگیم، هر چند تلاش کرده که این مالش رو یه خودش رو بگیره نتونسته، ای ما نمیشه زکات به یادم بدیم. اگه دین داشته باشه نمیشه دینش رو بدیم. هم یه زنده، زنده خیلی هم قوی، اما یه قوی تری اومده ثروت این بابا رو باغ و خونه و همه زندگیشو جلوشو گرفته و اصلا حاشا کردن تو زدن تخت سینش بیرونش کردن، این نمیشه بهش زکات داد، نمیشه دینش رو از سهم قارن این داد. قطعا میشه. مال خاصیتش نیست که بشه ازش استفاده کنی. این که روایت گفت امکان پدرش مالی گذاشته، ایشون خود شخص، خود این شخص ثروت زیادی داشت، اگه مالی هم باشه دست این بابا اومده، این هم میخواد زکات بده. خب به خود این شخص وقتی که میگن این یه پیداست، اگه مالی پدرش گذاشته، این مال پدرش باید به مصرف به اون باباس برسونه. این نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم این اطلاق دارد اون جایی که پدر مال گذاشته قاسبین جلوش رو گرفتن که این مال مثل عدم الماله، این مال هیچی و این دینش دینون میمونه. اینجا ما از این روایت نمیم، خلاصه تعبیر به انصراف بکنیم. باز اینجا مرحوم آقای حکیم هم تعبیر به انصراف کرده، همین درسته. اگر چنان که مطلقی داشته باشیم که منصرف بشه، اما انصراف به این حد و انصراف بعدی نبود، انصراف بعد از دقیقه، انصرافی که مثل غیب لحظی باشه، به طوری که اگر این کلام رو بر عرف القا کردی اینجا ولو به حسب ظاهر لفظ مطلق گفته اما عرف ذهنش مقید میاد، قدر متیقنی هم که مرحوم آخون گفتن اگه به این حد برسه قدر متیقن در مقام تقاطع، به جوری که اصلا مثل این که این لفظ قالب اینه و اضافه رو دلالت نداره. کلقی خیلی خوبه یه اصابه که قبول میکنه. نه اونجا راهش اینه، اونجا راهش اینه که او دین و از اون مال بدین، چون اصلا مال ورثه نشده. ما در اون مشکی که داشتیم میگفتیم اصلا مادامی که دین و وصیت هست، مقدار دین و وصیت اصلا ملک ورثه نشده. وقتی ملک ورثه نشده است، ورثه فقیرم، به ورثه میشه از زکات بدی، اما دین از زکات نمیشه بدی، از باب این که اونجا اصلا مال ورثه نیست، مال
معیت بی خود در تصرف میکنن. اینجا پس بنابراین این ولو روایت مال که گفت اطلاق داره دلیل لفظی هم هست، اما انصراف داره، انصراف هم قطعی هم برای این که به نظر عرف این معیت با هی فرق نمی کنه، بلکه این از اف از حیه. حالا آدم زنده باز یه جنب و جوشی داره، میره تلاش میکنه این ور و ور میره که بلکه مالش آزاد کنه. این معیت بیچاره یه مرده نمیتونه بیاد از مالش هم دفاع کنه. حالا اگه این معیت مالی داره که افتادش دسته یه دهرون خور و اصلا دین بابا رو حاشا کردند و بعد میگن خدا لعنتش کنه که برای من کمتر باقی گذاشته، مثلا یا قاصدین اومدن مال معیت رو بردن. بنظرم این مثل این است که یا آدم زنده ای مال داره، ثروت داره، حالا تمام ثروتش رو مثلا فرض بگیرید 10 میلیون 100 میلیون جنس تو گمرک خرمشهر داشته، حالا صدامیا غارت کردن مالش رو، آه نداره. چون بگید نه، شما چون اموالی داشته در گمرک صدامیا بردن، این شما فقیر نیستی، به شما چیز نمیدی، این رو میپذیرن از ما. پیداست این روایت که میگه مال یعنی مالی که کار مالی ازش بیاد، یعنی بشه در باعده ازش کرد. اما اگه مالی باشد که صاحبش ازش استفاده مالی نمیتونه بکنه و وجودش تل عدمه، اینجا مسلمن میشد از زکات دینشو داد. خلاصه معیت اینجا اصلا و حالم از زنده ها مسلم نیست، و در زنده هم اگر چنون چه ثروتمند باشد اما مالش ازش غایب شده و ازش گرفتن قصد کردن، اینجا میشد قرضشو از زکات داد، میشد خودش فقیره و از باب زکاتش بدی. پس بنابراین حق با همین شهیدین است و صاحب جواهر. این که بعضی ها اشکال کردن که نه این خلاف اطلاق روایته، روایت گفته اگه مال داره، به ذهن من مثل که صاحب مداره که اشکال میکنه. بله، حالا مراجعه کنید. بله، این که نه روایت گفته اگه مال داره دیگه نمیشه، این معنیش این میشه که معیت بیچاره ای که نمیتونه دفاع از مال خودش بکنه، این اصلا و حالا از آدم زنده باشه. پس بنابراین این که فرمود نعم، این نعمیست که شهید در بیان اول فرمود، بعدم شهید ثانی دنبالش اوورد و صاحب جواهر. نعم لو کان له ترکتون لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه او غیره، دیگران این مالو مثلا فرض بگیریستن صدامیا غارت کردن بردن، فظاهرو الجواز، این ظاهره مثلا اشکالی نداره. ما حالا اگر بخوایم مسئله بعدی شروع کنیم، تصمیم که توش بمونیم و به نظر میاد که بعضی از آقایون هم مسافرت کردن، حالا الان قاضی
طرح فرع قبلی هر دو داره مدار عجز و قدرت، اون که این عبارت که عجز گاهی مستنده به عدم سیزی به ترکه، گاهی مستنده به عوامل خارجی، و دار مدار عجز
هر دو جامعه مستنده این میشه عجز از رفا. خب اینجا آقایون باشون خداحافظی میکنیم، اگر چنانچه حیاتی باشد بعد دهه سفر انشاءالله خدمت آقایون میرسیم. و باز هم من تذکران عرض میکنم، خلاصه جرحه ها رو نیذارید فقط مال طلبه های کوچولو که سطح معلوماتشون هم پایینه، گاز و قاس
طلبای خوبم هستن، روی عشق و علاقه میرن، اما از باب اینکه اطلاعاتشون کمه، بسا تبلیغاتشون مطابق مقتضای حال نیست و گاهی اوقات اینجور تبلیغات نتیجه معکوس هم داره، حال چه در جبهه ها چه در دانشگاه ها، و به خصوص اگر فرض کنید من معلوماتم کم باشه، در این حال بخوام بلند پروازیم بکنم، در همه مسائلم اظهار نظر بکنم، در مسائل فلسفی و در مسائل اجتماعی و اقتصادی و اینجوری همه جان بخوام اظهار نظر بکنیم، که یکی از آفتهای علم و علماست. این در این زمانی که خلاصه بسیار کسانی هستند که میخوان سوژه بگیرن از روحانیت و ما روحانیین رو بکوبن بگن اینا بی سوادن، یا مثلا فرض بگیرید که اشکالاتی یا داشته باشن، اینا بسا یک مسائلی را که در سطح دنیا مطرحه میان با ما مطرح میکنن، ما هم با این که موضوع محمولش دستمون نیست میخوایم در اون مسائل هم اظهار نظر میکنیم، این غلطه. خلاصه بعضی از آقایونی که مثلا یه مسائلی را مقدماتش دستشون نیست، اینا درش اظهار نظر نکنن. حالا فرض کنه سطح معلومات من پایین باشه، میتونم یه حدیثی در دو کتاب بخونم، کنویتونو معنا کنم، اون مستمعین هم یه چیز ازش میفهمم. اگر اومد یه اشکال که میگه آقا من همه معلومات هم به اونجا نرسیده، این لاعدری مسئول علم و یوالتون نره، آقا من یه بحث طلبه هستم همه به اونجا نرسیدم، یا مثلا رساله رو باز بکنم، از روی رساله مسائل رو بکنم، غیر از این که میگن این حوادث کمه، خود بگم تا دیگه مطلب مطابق واقعی گفتم. هیچ وقت از حق نبایستیم و ناراحت بشیم، و اون وقت این نوع افراد اینجوری که سطح معلوماتش کمه، اون صرافت خلاصه اینشون باقی مونده و روی علاقه و عشق و علاقه بسا میرن برای تبلیغات و برای جبهه ها، اینا سعی کنن که بالاتر از حدود معلوماتشون در مسائل تا نظر نکنن، و در این حال تبلیغ رو نیذارین برای این طبقه. آقایونی که بالاخره سطح معلوماتشون بالاتره و خداوند تبارک و تعالی به اینها انعام کرده و یه اطلاعاتی پیدا کردن از مسائلی که مورد نیاز نسل جوان است، اینها زحمات رو به خودشون هموار بکنن و مسافرت بکنن، هم به جبهه ها برن، هم در ارگون ها، در جاهایی که مردم مستعدن، و اگر بگن که حالا برای ما استفاده مادی اینا به آخر ببین آقا جون درست وضع نوع آقایون خوب نیست، اما اگه بری تو روستاها و تو مثلا جنوب شهر و اینها میبینی اون مردم دیگه خیلی ها وضعشون از ماها هم پایین تره، یه سرهنگ رئیسه یه کلان تریه مثلا تبیه تهران پیغام داده بکنه برسه سطح حقوق ما الان در جوری که من از مهمونی برام برسه یکی میمیره نمیتونم براش بگیرم، راست هم میگن با این تهران و با این تورم و با این حقوق های کم جنگ دیگه، جنگ توش نیرواز تقسیم نمی کنم، میخواید با شرق و غرب در بیفتید، نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی آزادی میخوام، خب حقم هست، نعمت خوبی هم هست آزادی، همینی که در آمریکایی که این قدرت جهانی بود و کسی جرأت نداشت بگه مثلا به رئیس جمهور آمریکا حرف بزنه، حالا ریگان انتخاب بگه یا ماندل، اصلا ملت ایران باکشون نیست، میگن الکلب الاسفر اخو ابن آوا، برای ما هیچ فرق نمی کنه،
یه همچی آزادی شما پیدا کردید خودش یه نعمتیه. اون وقت البته تو جنگ تورم هست، کمبود اقتصادی هست، گرفتاری هست، وضع مردم هم از من و شما بهتر نیست. اون وقت اگر چنانچه آقایون قصدشون رو خدا بکنن و اونایی که معلوماتی رو خدا بهشون داده به واسطه این که شکر این نعمت رو کرده باشن برن در جامعه، وقت یه نفر شما بتونید حفاظت کنید چقدر اجر و ثواب داره. عالمون ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. نگید ما میخواییم تو ده سفر بینجا بمونیم، زیارت حضرت معصومه و زیارت اربعین و یا بریم مشهد مقدس میخوام برم نائب زیاره باشم و دعاگو باشم. اینقدر نائب زیاره هست زیارش. اگه یه وقت خدای نکرده جوری شد که حرم حضرت رضا تعطیل میشه، بله برای حسب شعائر ما بایستی بریم، اما حالا من به حل کفایه میره و حرم مطهر الحمدلله همیشه شلوغه. قطعا اگر من و شما بریم در یک روستا یا تو جبهه یا تو یه ارگانی و مسئله بگیم، اخلاقیات بگیم، وضو گرفتن یادشون بدیم، نماز خوندن یادشون بدیم، یه حدیث براشون بخونیم، یه اشکالی به ذهنشت یه اشکالشو حل کنیم، خیلی ثوابش زیادتر از این که تو قم بمونیم و بریم روزه و مثلا زیارت اربعین و زیارت امام رضا. اونجا الان موفق شدی زیارت اربعین هم بخون، نشدی هم همون تبلیغاتی که داری خیلی ثوابش زیادتره. و آقایونم که الحمدلله قصدشون خداست، بنابراین با همه مشکلات با همه سختی ها اگر ما هموار کنیم بر خودمون و سعی کنیم به اندازه قدرتمون، البته کمبود هست، به اندازه قدرتمون در تبلیغات اسلامی، در بیدار کردن مردم، رفع مشکلات مردم، توجیه کردن مردم، آشتی دادن مردم. یه وقت میبینی توی ده دو طایفه به قبری با هم دشمنن که خطر این که مثلا خونریزی بشه ها. و یه آقایی میره با همون زبان چرب و گرم و نرمش میتونه دیگه طایفه رو آشتی بده، با هم رفیقشون بکنه. خوی چقدر فائده داره به این معنا. یا مثلا در جبهه ها بسا القاعاتی شده باشه، از یه جاهایی بچه ها دل سرد شده باشن، مشکلات کشور همه تو جبهه ها منعکس میشه، اینجا بریم بچه ها رو دلگرمشون بکنیم و بگیم آجون این اختلاف نظرها، این اختلاف فکرهایی که یه وقت به ذهن شما بیاد، این همیشه بوده، در زمان پیغمبرم بوده، در زمان امیرالمومنینم بوده، همه وقت بوده. اختلاف امتی رحمه، اصلا باید اختلاف نظرها باشد تا کم کم مردم پخته بشند و از خامی بیرون بیان، ورزیده بشند، اینا مانع کارتون نشه، دل سرد نشید، شما کارتون رو بکنید، کار علمیتون رو، کار مبارزهیتون رو، کار تولیدیتون رو انجام بده، قصدتون هم خدا بکنید. بالاخره مسافرت کردن آقایون خیلی خاصیت داره و من یادم سابقا بچه ها تو جبهه گفته بودن که یه آخون وقتی که بیاد از 100 تانک در روحیه ما اثرش زیادتره. نمیخوایم جیله و برید که بگید نه ما میخوایم بریم شهید بشیم و مثلا کاری که اونم انتظار ندارن. نه شما همون تو پادگانهاشون که اجتماع کرده هم درشون مسائل و احکام رو دید جنگ بذارید به اونا، اونا که آموزش دیدن و بلدن. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. خدای شر کفار را از سر کشورهای اسلامی برطرف فرما.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.